ساعت 8 شب به رادیو فردا گوش میکنید. امیر مصدق کاتوزیان هستم با این بخش خبری در کنار شما. قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال امضا شد. همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه حل‌ها صبح دوشنبه در تهران آغاز شد. و وزیر خارجه قطر وارد کویت شد. در آغاز خبرها، قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران روز دوشنبه در تهران امضا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سهم توتال در این پروژه 50.1%، شرکت ملی نفت چین 30 و پتروپارس 19.9% است. با امضای این قرارداد 4.879 میلیون دلاری روزانه 56 میلیون متر مکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می شود و قول نفتی توتال در پی امضای برجام به میدانهای نفت و گاز ایران باز می گردد. همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش ها و راه حل ها صبح امروز دوشنبه با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و نمایندگان 34 کشور در تهران آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در این همایش مسئله زیست محیطی را موزل فراملی و فرامنطقه‌ای خواند و گفت تنها راه برای زندگی مسالمت‌آمیز در منطقه خاورمیانه سیاست برد برد در مسئله محیط زیست است و کشورهای منطقه باید در کنار هم قرار گیرند و به همدیگر کمک کنند. حسن روحانی دولت خود را دولتی زیست محیطی می‌خواند، اما مخالفانش معتقدند که طرح‌های توسعه کشور با مقررات محیط زیستی هماهنگ نیست. حسن روحانی همچنین گفت اگر یک کشور بخواهد در منطقه قدرت نمایی کند اشتباه است، بلکه این منطقه است که باید قوی تر باشد. به گزارش ایرنا در این کنفرانس 3 روزه وزیران و نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، عراق، اردن، کویت، قطر، ایتالیا، فرانسه، آلمان و چین حضور دارند. و وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صبح دوشنبه وارد کویت شد. این سفر در پی تمدید مهلت قطر برای پاسخگویی به خواستهای عربستان و متحدانش انجام می‌گیرد. با میانجیگری کویت بود که عربستان، مصر، امارات و بحرین مهلت قطر را برای پاسخگویی به خواسته‌های 13 گانه‌شان 48 ساعت تمدید کردند. وزیر خارجه قطر گفته است پاسخ کشورش را به امیر کویت تسلیم خواهد کرد. از سوی دیگر قرار است وزیران خارجه عربستان، بحرین، مصر و امارات روز چهارشنبه در قاهره بر سر آینده روابط با قطر دیدار کنند. این 4 کشور حدود 1 ماه پیش با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط با این کشور را قطع کردند و برای از سرگیری روابط فهرستی شامل 13 شرط ارائه دادند که از جمله آنها میتوان به قطع روابط با ایران، بسته شدن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه اشاره کرد. میرسیم به ساعت 8:04:25. و اکنون زمان آن فرار رسیده است که به یک مجله هفتگی رادیو فردا گوش کنیم. مجله کارنامه که همکارم بهروز کارونی آن را تهیه کرده است.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تلاش شماری از تشکل‌های کارگری برای شکایت از دو طرح اشتغالی دولت حسن روحانی اختصاص دارد، یعنی طرح کارورزی و طرح مهارت آموزی رایگان. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. کارخانه نبرد فولاد گلستان، تنها تولید کننده فولاد در شمال ایران، تعطیل شد و 103 کارگر آن بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قلی قوانلو، رئیس صنعت معدن و تجارت استان گلستان گفت این کارخانه در مرحله تعمیرات و بازسازی است و بعد از تعمیرات دوباره راه اندازی می شود. با این همه سعید مازندرانی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت کارخانه نبرد فولاد مینودشت به دلیل رکود ساخت و ساز مسکن، ناتوانی در تهیه مواد اولیه و مشکلات در صادرات دیگر قادر به تولید محصول نیست. به نوشته مهر 103 کارگر کارخانه نبرد فولاد مینودشت بیکار شدند و در حال تکمیل پرونده برای دریافت بیمه بیکاری هستند. جمعی از کارگران و پرسنل شرکت نیشکر هفت تپه در نامه‌ای با انتقاد از اجرای متمم اصل 44 قانون اساسی که به گفته آنها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان تنها راه نجات اقتصاد ایران معرفی می‌شود، نوشتند اجرای این متمم نان کارگران را به گفته آنان آجر کرده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، بخش دولتی از جمله صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. این اصل میگوید بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی باشد. با این همه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 85 در دستورالعملی خواستار واگذاری 80% از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی شد. جمعی از کارگران و پرسنل شرکت نیشکر هفت تپه در نامه خود که در برخی از سایت‌ها انتشار یافته است با طرح این پرسش که کارگران کدام بخش ایران از مواهب متمم اصل 44 قانون اساسی برخوردار شده اند، افزودند که اجرای این متمم به ورشکستگی کارخانه‌ها و اخراج فلهی کارگران منجر شده است. مقام‌های دولت حسن روحانی ضمن انتقاد از نحوه خصوصی سازی واحدهای صنعتی و شرکت‌ها در دولت محمود احمدی نژاد بر ادامه خصوصی سازی تاکید می‌کند. این در حالی است که گزارش‌های در مورد ورشکستگی و مشکلات اقتصادی شماری از کارخانه‌ها در ایران پس از واگذاری به بخش خصوصی در چند سال اخیر نیز انتشار یافته است. در همین حال جمعی از کارگران و پرسنل شرکت نیشکر هفت تپه درباره مشکلات این شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی در اسفند سال 94 به تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق، وادار کردن کارگران به امضای قرارداد سفید امضا و پرداخت نشدن سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی اشاره کردند. آنها در پایان نامه خود خواستار بازگشت شرکت نیشکر هفت تپه به مالکیت دولت شدند. معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت بیش از 2 میلیون کارگاه در ایران فعالیت می کنند که با 800 بازرس موجود این وزارتخانه تنها هر 4 تا 5 سال امکان بازرسی یک کارگاه وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مشیریان با اعلام اینکه بازرسی های دقیق از کارگاه ها و معادن در حال انجام است اضافه کرد این بازرسی ها به معنای آن نیست که تمام کارگاه ها ایمن سازی می شوند، چرا که کارفرمایان زیر بار استفاده از تکنولوژی مانیتورینگ نمی روند. دو طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و طرح کارورزی از روزهای 13 اردیبهشت و اول تیر ماه از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به اجرا درآمدند. خبرگزاری ایلنا در این ارتباط نوشت که چهره‌های کارفرمایی نارضایتی خود را از اجرای این دو طرح اعلام کردند. با این همه ایلنا اشاره‌ای به نام این فعالان نکرد. بر اساس این گزارش اما جدی‌ترین منتقدان این دو طرح دولتی تشکل‌های کارگری بودند. در این ارتباط محمد یار احمدیان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر ایران اعلام کرد که این تشکل از طرح مهارت آموزی به دیوان عدالت اداری و هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم وی ضمن اعلام این موضوع که طرح مهارت آموزی تطابقی با قانون ندارد از اجرای طرح کارورزی نیز که از ابتدای تیر ماه به اجرا درآمده است انتقاد کرد. به نوشته خبرگزاری تسنیم در طرح کارورزی کسانی که بین 6 ماه تا 3 سال از فارغ التحصیلیشان گذشته است می توانند ثبت نام کنند. آنها در یک دوره 6 ماهه آموزش لازم را می بینند و در صورت نیاز و رضایت کارفرما می توانند جذب و مشغول به کار شوند. حداقل دستمزد در این طرح 1/3 حداقل حقوق تعیین شده برای سال جاری است. با این همه به گفته تشکل‌های کارگری، کارفرمایان الزامی برای استخدام کارورز ندارند و بر این اساس می‌توانند هر دو سال کارورز جدیدی استخدام کنند و این به گفته آنان استفاده از نیروی کار ارزان محسوب می‌شود. نظر علی مبارکی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس را در مورد طرح کارورزی می‌شنویم.
یکی از طرح‌های به شدت ضد کارگری که الان اینا دارن به اجرا می‌ذارن. اگر ما توی شرایطی بودیم که بیکاری در کشور وجود نداشت این مسئله رو می‌شد تحمل کرد، ولی اینجا اینا جایگزین اون ارتش بیکاران میشن که واقعا خیلی زیاد هست بیکاری در ایران و کارفرمایان از اینا سوء استفاده میکنن. این طرح نیست که امروز بشه اونو به عنوان یه طرح مترقی نام برد ازش.
صادق کارگر فعال سندیکایی مقیم نروژ هم با اشاره به اینکه به عقیده او دولت‌ها در ایران از جمله دولت حسن روحانی سیاست روشنی در مورد حل بیکاری در ایران نداشتند و ندارند می‌افزاید:
فارغ التحصیلان توی این طرح کارورزی که مخالف فصل پنجم یعنی ماده 112 فصل پنجم قانون کاری که شرایط کارآموز رو معین کرده و اینکه نباید از 15 سال کمتر و از 18 سال بیشتر سن داشته باشه، یعنی در واقع دولت میخواد فارغ التحصیلان دانشگاهی رو که قاعدتا باید دوره تخصص در دانشگاه دیده باشن و متخصص باشن دوباره به کارآموزی برگردونه، منتها با حقوق 1/3. بعد بدون اینکه یه تضمینی وجود داشته باشه که بعد از گذشتن این دوران کارفرما اونا رو هم استخدام میکنه. مثلا به طور کلی هر نقطه از این طرح رو میبینیم پر از اشکال و مغایرت داره با قوانین موجود و به خصوص با قانون کار. توی کشورهایی که به اصطلاح از این گونه طرح استفاده میکنن پیشبینی شده، برنامه ریزی شده که مثلا کارفرما بعد از یه مدت معینی که دولت بخشی از حقوق کارگر رو میده و کارفرما بخشی رو میده و حقوق هم از حداقل حقوق نباید کمتر باشه، بعد اونا استخدام میکنه و این به این ترتیب پیش میره. این طرحی از بعضی از کشورهای اروپایی وجود داره و موفق هم بوده.
به نوشته ای تسنیم، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر ایران، طرح مهارت آموزی را نسخه شماره 2 طرح استاد شاگردی دولت محمود احمدی نژاد توصیف کرد و افزود دستورالعمل استاد شاگردی در شهریور سال 91 به تصویب رسید، اما به دلیل اینکه اجرای آن به دولت حسن روحانی محول شد در آن زمان اجرا نشد. آقای یار احمدیان با اشاره به ایستادگی دولت روحانی برای اجرای طرح استاد شاگردی و تعویض نام آن به طرح مهارت ورزی گفت به دلیل اصرار دولت بر اجرای طرح ناکارآمد استاد شاگردی، مجمع عالی نمایندگان کارگران مجبور به طرح شکایت از اجرای این طرح به سازمان بین‌المللی کار شد که در حال حاضر در نوبت رسیدگی قرار دارد. پایان نقل قول. طرح استاد شاگردی که قرار بود دولت حسن روحانی در سال 92 به اجرا درآورد به دلیل مخالفت شدید تشکل‌های کارگری اجرا نشد و دولت نیز بر این موضوع تاکید کرد، اما به نظر می‌رسد که با تغییر نام آن در صدد اجرای این طرح است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی خدایی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت با توجه به اصرار دولت برای ادامه اجرای طرح‌های مهارت آموزی و کارورزی، این تشکل کارگری چاره‌ای ندارد تا از طریق مجاری قانونی جلوی اجرای این دو طرح را بگیرد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda